درست، تشکر دکتر صاحب. موافق هستین که در بحث اختلالات دیسک مهره های گردنی که صحبت میشه بفرمایین که دیسک اصولا چی هست و چگونه ممکنه آسیب ببینه و کدام دردهای ناشی از آسیب دیسک هست که باید جدی گرفته شوه و حتما مراجعه با دکتر معالج شوه؟
همون مسئله‌ای که ما در مورد ناحیه کمری خوب صحبت کردیم، در ناحیه گردنی هم پیش میاد، هرچند شیوعش واقعا کمتر هستش، ولی اینطوری نیستش که نباشه. بین دوتا مهره یک ماده تقریبا نرمی هستش، بالاخص در منطقه میانیش، که این بنا بر دلایل مختلف میتونه به حالت بیرون زدگی داشته باشه و اعصاب اندام فوقانی که از بین مهره در میان رو خب فشار بده و همون فشاری که اونجا هست، البته الان به گهگاهی گفته میشه که بهتر هستش بگیم التهابی که اونجا هست، نه یک فشار ساده مکانیکی،
بله،
همون دوچار فرد دوچار علائم، دوچار درد، دوچار ضعف میشه که خب ما در اون مورد صحبت خواهیم کرد. پس این در واقع از لحاظ علت شناسی هست.
بله،
ما میخواییم بگیم که خب کدوم دردی هستش که واقعا نیازمند هستش که فرد دقت بیشتری داشته باشه، حتما مراجعه داشته به پزشک. دردهایی که به علت عوارضی که بلخص خواهند گذاشت و همچنین درمان متفاوتی که از اون دردهای اسپاسم گردن یا درد عضلانی ساده هست باید افتراق بدیم. اینها معمولا آقای دکتر همونطور که خودتون مستظر هستین دردهایی هستند، اولندش که شدیدتر هستند، یعنی فرد بیشتر اذیت است. یک،
بله،
پس یک دردی که فرد از ناحیه گردن داره و شدید هستش معمولا نیازمند هستش که این چی به پزشک مراجعه کنه. خود نوع دردش هم متفاوت است. ما گفتیم که در مورد دردهایی که همون دردهای اسپاسمی، دردهایی هستن به صورت کهنه درد، اینها نه، اینها دردهایی هستن به صورت سوزشی، به صورت سنگینی، به صورت گزگز و مورمور. کلن اینو من فکر کنم در جلسات قبلی هم گفتیم، اون دردهایی که به این حالت هستن خیلی مهمتر هستن از دردهایی که به اصطلاح کهنه درد هستن، در هر منطقه از بدن که باشه، حالا حتی گردن ما بحث میکنیم، دست باشه، پا باشه، ناحیه کمری باشه، اندام تحتانی باشه، اینها فوق العاده مهم هست. اون دردی که فرد یه احساس سنگینی داره، مخصوصا جناب آقای دکتر، چون اون الفاظی که برای تو کتب پزشکی میشه الفاظ لاتین هستن، الفاظ انگلیسی هستن، اون چیزی که خب در بین مریضات دیده میشه، من سعی میکنم اینجا بگم،
بله،
مریض میاد میگه که، و همونی هستش که نهایتاً دیسک گردم در میاد، میگه که من دستم انگار که یه وزنه ای وصله. پس چی؟ اگه بیمار همچین توصیفی داشت خیلی مهم است. یکی مسئله دیگه اینه کجای فرد درد میکنه. معمولاً این دردها صرفاً به منطقه ناحیه گردن یا کتف یا حتی شانه محدود نخواهند بود. اینها میان از بازو، حداقل در ناحیه بازو، ولی از بازو هم رد میشه، ساعد و انگشت رو هم درگیر میکنه. بس اینم یک مورد افتراق دیگه.
بله.
یک مسئله دیگه که فرد در کل ناحیه گردن و همچنین ناحیه کمر باید توجه کنه، یه دردهایی هستن که با موقعیت، با تغییر موقعیت یا قرارگیری در یک موقعیت خاص بدتر میشن یا بهتر میشن. مثلا دردی که ناحیه گردنی هست، بعضی موقع مریض میگه که من دستمو میارم بالا، بازوم و منظور بهتر میشه. یا دردن کمری، حالا بحث ما نیست، ولی اونم بازم به همین ترتیب. اینا هم دردهایی هستن که معمولاً باید مورد توجه بگیره. اون دردی که در یک پوزیشن خاص، در یک موقعیت خاص کمتر میشه یا بیشتر میشه، از لحاظ ما اهمیتش بیشتر خواهد بود. همچنان که مثلا این افرادی که دیسک ناحیه گردن دارن میگن که ما سرفه میکنیم یا دردی میزنه تو دستمون، این هم فوق العاده، معمولا هم این مبنی بر این هستش که اون دیسک ناحیه گردنی فوق العاده شدیده. یا میگن که ما عطسه که میکنیم بازم یه دردی میاد. در ناحیه کمری هم حالا بد نیست که ما بگیم به همین ترتیب هم هست.
بله.
فقط یک مورد دیگه آقای دکتر در از لحاظ افتراق بگیم، معمولا این افرادی که دیسک گردنی دارن، گفتیم که در جلسه قبل که اون درد عضلانی معمولا میان سالن، اینا یک مقدار سن بالاست، دهه 50 هست، اونا دهه 30 هن 40 هن از لحاظ آماری، اونا خانما بیشتر، اینا بیشتر آقان دردهایی که ناحیه دیسک هست. پس اینم نهایتا کمک خواهد کرد. معمولا تو اون فرد آقایی که بیاد 50 سال 60 ساله باشه یه دردی با این توضیحی میده، دردی هستش که به اندام فوقانیش میاد، گزگز، مخصوصا سنگینی که میگه،
بله،
من جناب آقای تو تستی که میخوام انجام بدم یا بعضی که ویزیت کنم به احتمال 80-90% میگم که چی؟ این فرد دیسک ناحیه گردن رو داره. حالا جناب آقای تو اگه اجازه بدین بعدا در مورد روش تشخیصی و اینا هم خب صحبت کنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
باورهای غلط. سرطان پروستات تنها مردان سالمند را تهدید می کند. این باور غلط است. هرچند که بالا رفتن سن احتمال ابتلا به سرطان پروستات را در مردان افزایش می دهد و 65% موارد تشخیص سرطان پروستات در مردان بالای 65 سال اتفاق می افتد. اما واقعیت این است که هنوز 35% باقی می ماند که مربوط به سنین کمتر از 65 سال است. بسیاری از مردان در دهه 40 سالگی خود به این بیماری مبتلا می شوند. اگر نشانه های سرطان پروستات ندارید، بنابراین سرطان پروستات ندارید. این باور کاملا اشتباه است. سرطان پروستات یکی از بدون نشانه ترین سرطان های غدد است، یعنی ممکن است کاملا بدون نشانه باشد. بسیاری از نشانه های آن ممکن است با نشانه های بیماری های دیگر اشتباه گرفته شود. معمولا نشانه های سرطان پروستات در حین آزمایشات عادی توسط پزشک تشخیص داده می شود.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب در رابطه با اقدامات مراقبتی و کارهایی که ما در صورتی که دردهای گردنی به وجود بیاید انجام بدهیم توضیحات بسیار خوبی را ارائه کردند و اشارات راجع به وضعیت‌های خاصی کردند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، صحبت ما به اینجا رسید که فرمودین در مورد روش‌ها و راه‌های تشخیص باید صحبت بکنیم. حالا اگر کسی مراجعه کرد و شک به آسیب و اختلال در نسج دیسک بین مورعی به وجود بیاید، برای تشخیص و تعیین وضعیت بیمار چه کارها و اقدامات تشخیصی ممکن انجام گیره؟
بله، گام اولمون معاینه هست آقای دکتر. حالا ولی من از جزئیات معاینه میگذرم. مثلا افراد ممکنه که مقدار ضعف در معاینه داشته باشن. ضعف این افراد بیشتر به علت درد هستش تا اون خود دیسک، یعنی خیلی ضعف شدیدی نمیده، فرد خیلی متوجه ضعفش نیست. و البته خب مسائل دیگه که کاهش رفلکس و غیره در معاینه ما پیدا میکنیم، با اجازهتون میگذرم.
بله،
اگر که خب این مسائل هم در معاینه ما مشکوک بودیم، دو جور تست هستش که میخوایم. MRI هستش و تست نوای عصب. گرافی ساده به اون صورت خیلی دقیق نیستش در مورد زایات دیسک، دیسکو نشون نمیده، فقط کاهش فاصله اینا نشون میده. اون خیلی عملا دیگه با دسترسی به MRI خیلی مورد نداره که درخواست بشه. پس یک MRI هست، تست نوای عصب هست، بستگی به مورد یکی از اینا یا هر دو تا اینها درخواست میشه و خب به تشخیص میرسه و اینها. و خب اگه اجازه بدین بحث بعدی بون در مورد درمان بشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا اگه میخواین در مورد درمان و راه‌های معالجه اختلالات دیسک بین مورعی گردنی هم صحبت بکنین، به این نقطه اشاره بکنین که بعضیا با تشخیص دیسک و اختلالات دیسک بین مورعی میگن باید جراحی شوه، بعضیا میگن نه جراحی نمیخواد، باید مراقبت شوه. خواهش میکنیم در این ارتباط هم توضیحات لازمه بفرمایید.
جناب دکتر، در اکثر موارد نیاز به عمل جراحی نیست. حالا من در درمان غیر جراحی رو ابتدا میگم، در توسط بنده و همکار غیر جراحمون انجام میشه. یکی این هستش به گردن استراحت بدیم، معمولا همون گردن بند که من در جلسه قبلی گفتم. این با یک مقدار بیشتر تا 2-3 هفته، ولی بیشتر از اون مورد نیاز نیستش. گفتیم اگر در مناطقی هستن که خیلی دسترسی هم ندارن، با یک شال ساده هم میتونن اون گرم کردن و اون ثابت کردن گردن رو مهیا کنن. یکی هم پوزیشن مناسب گردن هست، بلخص اگه درد شدید دارن، از کج کردن گردن به سمت راست به سمت چپ، حرکات پیچشی ناگهانی دادن، اینها حتما جلوگیری کنن. معمولا اون گردنبند رو ببندن، خودش از این گونه حرکات جلوگیری خواهد کرد. یک مسئله فیزیوتراپی هست و اینجا فرق میکنه با اون قبلی. گفتیم در دردهای ساده، حتی ساده به معنی علتش، نه به علت، نه اینکه واقعا خیلی سادن، چون اونا هم اون کارگاهی به درمان پاسخ نمیدن و برای بیمار مشکل زاد. اون دردهای عضلانی فیزیوتراپی بله قشنگ تجویز نیست، مشکلی نیست. در مورد دردهای حاد دیسک، گاهی اوقات بیماران که مراجعه میکنن به فیزیوتراپی، یکی دو جلسه که میگذاریم میگم خیلی بدتر شد، توجه کنن بیماران بلخص اگر دردشون از نوع گزگزی و سنگینی و حالت کرخت شدن هست، اینها به علت اون گرمایی که میذارن ممکن است که تحریک ریشه عصب مجددا عین فیزیوتراپی رخ بده. همکار فیزیوتراپمون کاملا مطلع هستن البته، ولی به هر حال این مسئله هستش که بد نیستش که شنوندگان گرامی در جریان باشن. معمولا برای دردهای حاد دیسک فیزیوتراپی تجویز نمی شود، یا اگرم تجویز میشه بهتر هستش که از مدالیته گرمایی بلخص گرمای عمقی استفاده نکنن. این بیمار بدون خودش هم اگر که یک از مدالیته استفاده کرد، ممکن هستش که دردشو بیشتر کنه، مثلا همون گزگزه. در مورد داروها، ما دسته داروی بیشتری داریم اینجا. علاوه بر ضد التهاب ممکن هستش از دسته داروی ضد تشنج، خواب‌آور، ولی همه اینها به صورت موقت استفاده کنیم، برای بیمار تجویز کنیم. گاباپنتین هست، گهگاهی حتی کاربامازپین، اینها داده میشه به صورت کمتر، ولی دسته داروی اصلی همون دسته داروی ضد التهابی هستش که خب مثل بروفن هستش، مثل دیکلوفناک هست و غیره. بعد از یک چند هفته‌ای که آقای دکتر گذشت، حرکات درمانی هم شروع میشه. لازم نیست که فرد مثلا 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه اون گردنبند رو ببند و گردنش رو ثابت کنه، نه، همچی چیزی نیست.
بله،
بعد از چند هفته حرکات شروع میشه که اون هم معمولا نیاز هستش که یا پزشک بگی یا همکار فیزیوتراپیستمون. در مورد جراحی واقعا این مهم است آقای دکتر. بنده اگه که از من بپرسن، من میگم که نظر جراح تا چی هستش. بنده خودم خیلی در واقع اصرار نمی کنم که بیمار جراحی بکند یا نکنه. اگر که ببینم این مسائلی که الان خدمتتون میگم در مورد بیمار صدق میکنه، ارجاع میدم به همکارمون، و اگر که نه، بیماری هستش که اینا رو داره و از من میپرسه، بازم من میگم که بنده در این مورد بهتر هستش اظهار نظر نکنم، چون بهتر هستش در پزشکی هم این مسائل رعایت بشه. هر کسی رشته خودشو داره و نظر خودشو. ولی اون چه مواردی هستش که بیمار باید بدونه که، یا لااقل بنده برای خودم بدونم که این مریضی هستش که نیاز داره که جراح ببینه. یکی این هستش که درد بیمار به این درمان‌های ما پاسخ نمیده.
بله،
1 هفته، 10 روز، 2 هفته، 3 هفته است بیمار، چون گفتم این دردها عملا خیلی شدیدن. دردی هستش که فوق العاده شدید داره، به انگشتاش میرسه، حالت گزگز داره، مموده، سنگینی داره، اینها نه. یه مدتی گذشت بهتر هستش که مراجعه به جراح داشته باشه، حالا باز اون بر اساس صلاح دید خودشه. یکی این هستش که ضعف عضلانی باعث پیدا کنه، مثلا از ناحیه شونه نمیتونه بازو بیاره بالا، این هم مطمئنن مسئله هستش که باید سریعاً ما ارجاع بدیم و اگه که جراح صلاح میدونه سریع عمل بشه.
بله،
یک مورد آخر هم درگیر نخاع هستش. من اینو بگم، اگه بیمار به ضایعات دیسک گردن توجه کافی نکنه، اینها به تدریج زیاد میشن و علائم درگیر نخاع نشون خواهد داد. یعنی به چه صورت؟ یعنی پاهاشون هم شروع میکنه به ضعیف شدن، پاهاشون هم شروع میکنه به گزگز کردن.
بله،
مسائل ادراری پیش میاد. بس صرفا یک درد ساده نیست، این ممکنه همراه با حوادث داشته باشه که خب گفتیم درگیر نخاع، سیستم عصبی محیطی و در ناحیه اندام تحتانی هم مورد تاثیر قرار میده و مشکل زا میشه. پس اینا مسائلی هستش که چی نیازمند هستش که بیمار جراح مراجعه کنه. و یک مسئله دیگه که من میخوام این بحث رو تمام کنم جناب دکتر.
بله،
بیماری که تشخیص داده شده، یعنی ام ار آی و معمولا نوار عصب و معاینه، و رفته پیش جراح و جراح گفته عمل میشه، حالا چه در ناحیه گردن چه در ناحیه کمر، من اینو میخوام بگم اگه که هستش یا کلا به صورت کلی، اگه که جراح چنین تشخیصی گذاشت، یعنی چنین نیازی رو حس کرده، من لااقل به بیمارم میگم که شما نهایتاً یک روزی عمل خواهی کرد، یعنی ممکن هستش الان باز صبر کنی یا بیای پیش همکار دیگه چیز دیگه گفته بشه و فلان، ولی در عرض 6 ماه، 1 سال، 2 سال اونقدر در واقع این درد زیاد، هزینه مراجعات مکرر، هزینه تستا زیاد، داروهای زیاد همراه با عوارضشون، کلا اینها به حد زیاد میشه که نهایتا خودت خواهی رفت و عمل خواهی کرد. پس بهتر هستش کاری که نهایتا 2 سال و 3 سال بعد با میزان پاسخ کمتر شما انجام خواهید داد، بهتر هستش که الان انجام.
تشکر و سپاس دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز، در این لحظه از علاقمندان به برنامه منجی میخواییم که تکرار این برنامه را شنونده باشن.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرد نشین، تا به کیک انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. با برنامه منجی تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
ما بنهان امام منتظران، با
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
دوستان، یکی از اعمالی که برای منتظرین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف مورد سفارش فراوان قرار گرفته، دعا برای ظهور و فرج هرچه زودتر آن حضرت است. دوران غیبت همراه با سختی ها و مشکلات و فتنه های مختلف است و منتظران ایشان با فشارها و رنج های گوناگون مواجه می شوند. در چنین شرایط دشواری، درخواست از خداوند برای ظهور منجی عالم بشریت از مهمترین و مؤثرترین وظایف آنان است. خداوند نیز در پاسخ به این درخواست در قرآن کریم بشارت نجات بندگانش را می دهد و می فرماید:
أمن يريب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.
كيست که هرگاه درمانده او را بخواند اجابت نماید و بدی و ناخوشی را برطرف کند و شما را جانشینان زمین قرار دهد. سوره نمل آیه 62. این آیه همان آیه است که صاحب الزمان به هنگام ظهور در کنار کعبه آن را تلاوت می کند و مردم را به سوی خود می خواند. آن حضرت مردم را به دعا برای هرچه نزدیکتر شدن فرج و ظهورش ترغیب می کند و می فرماید: برای تعجیل در ظهور من زیاد دعا کنید که گشایش و فرج شما نیز در آن است. در این حدیث پرمعنا و دقیق، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این واقعیت را بیان می کند که ظهور ایشان پایان دهنده رنج و نابسامانی و بی‌عدالتی و فساد و ستم در زمین است و بنابراین دعای ما برای شتاب در فرج ایشان در واقع دعا برای رهایی خودمان از این همه سختی و فشار و ناهنجاری و رسیدن به صلح و امنیت و رفاه و عدالت و کمال معنوی است. به همین دلیل است که امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند: کسی در آخر الزمان از هلاکت و نابودی نجات پیدا نمی کند مگر این که خداوند او را به دعا برای تعجیل فرج و ظهور موفق بگرداند. دوستان و همراهان ارجمند، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را در این مورد با هم مشنوید.
امام زمان از ما چه انتظاراتی دارد؟ دعا. به ما گفتن اکثرو از دعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید برای تعجیل در ظهور امام زمان.
دوستان، به طور کلی دعا باعث امیدواری و افزایش تلاش برای رسیدن به هدف می شود. با این وصف، درخواست فرج امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از خداوند نور امید را در دلها می تاباند و فرد منتظر وقتی که بداند خداوند به دعای او عنایت و توجه دارد و تلاش خود برای ظهور آن بزرگوار می افزاید. دعا و نیایش پروردگار اگر با خلوص نیت و توجه و تضرع همراه باشد تأثیر بسیاری خواهد داشت، و ویژه اگر دعا کننده به صفاتی چون ایمان و پرهیزکاری و صداقت آراسته باشد. همچنین دعاهای جمعی و همنوایی با دیگران برای ظهور امام عصر بیشتر مورد توجه خداوند قرار می گیرد و می تواند تحقق این وعده بزرگ و مبارک را نزدیک تر کند. در زمان برخی پیامبران گذشته نیز چنین حوادثی رخ داده است، چنانکه حضرت ادریس علیه السلام هنگامی که با مخالفت قوم خود و خطر کشته شدن توسط حاکم جبار زمانش مواجه شد، از دیدگان مردم غایب شد. با طولانی شدن غیبت او، مردم به شدت دچار سختی و گرسنگی شدند و همگی با تضرع و خشوع دست به دعا به درگاه پروردگار برداشتند. او نیز توبه آنها را پذیرفت و به غیبت پیامبرش خاتمه داد. با بازگشت ادریس، گرفتاری مردم رفع شد و حاکم ستمگر حقیر و خوار گردید. سرگذشت حضرت ادریس شباهت فراوانی به غیبت حضرت امام زمان دارد و نشان می‌دهد که دعا و تضرع تا چه حد می‌تواند در فرج آن حضرت مؤثر باشد. امام صادق علیه السلام نیز در روایتی از مشقت و گرفتاری قوم بنی اسرائیل در اثر فشار و ستم فرعون و پیروانش سخن گفته است. آن قوم که از شرایط دشوار خود به سطوح آمده بودند، 40 روز به نیایش و تضرع به پیشگاه خداوند پرداختند تا آنکه خداوند به حضرت موسی و هارون علیهم السلام وحی فرستاد تا آنها را نجات دهند. آنگاه امام صادق خطاب به منتظران مهدی فرمودند: اگر شما نیز همین کار را بکنید، خداوند در کار ما گشایش ایجاد می کند، ولی اگر چنین نباشد، این امر تا آخرین حد خود طول خواهد کشید. با توجه به سخن امام صادق، این دو رویداد و سایر ماجراهای مشابه آنها نشان می دهد که اگر منتظران باقی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نیز خالصانه و خاشعانه از خداوند متعال فرج منجی عالم بشریت را بخواهند، او نیز بر اساس مصلحت و حکمت خود ممکن است این وعده بزرگ خود را هرچه زودتر محقق کند.
چه منزل بس خطرناک است، تو مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
از خداوند می‌خواهیم که با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ما را از سختی و دشواری‌های غیبت رهایی بخشد. پس دست به دعا برمی‌داریم و می‌گوییم: تو ای پروردگار من که گرفتاری را برطرف می کنی و حاجت درمانده ای را که تو را می خواند اجابت می نمایی و او را از اندوه و رنج بزرگ رهایی می بخشی، پس سختی غیبت را از ولی خود برطرف کن و چنان که تضمین کرده ای او را جانشین خود در زمین قرار ده.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته ز هجر تو ابر دیده بهار در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته در رویای دیدار تو هم بیقرار تو هم مرغ غم زده حالم خوفت پر و بالم باوه کن گره از این پای بسته.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهت.
بیا برگرد ای ترانه لبها بهترین دعا ای پناه سرشک بی کسی بزن بارون ای خزانه رحمت آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی ای سلاله اسمت سر کن این شب غیبت ای امید زلاله عشق غم ها.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند. مجله اقتصادی عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما می گردد. با ما همراه باشین.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان و گزارش‌ها و هشدارهای سازمان‌های بین‌المللی در مورد آن، نحوه توزیع کمک‌های جهانی به مردم افغانستان، تلاش‌های حکومت طالبان برای مدیریت آب‌ها و تولید انرژی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. مدیر اجرایی منطقه ویژه دوقارون گفت در آینده نزدیک این منطقه ویژه اقتصادی میزبان نمایشگاه بزرگ ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف تحت عنوان دوقارون اکسپو خواهد بود. آخوندزاده افزود این نمایشگاه مشترک در حوزه‌های مختلف از قبیل آبزیان، صنایع غذایی، ماشین‌آلات، آب، برق، معدن، مصالح ساختمانی، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، لوازم خانگی، کشاورزی، بهداشتی و شوینده، پزشکی و سلامت، انرژی پاک و صنایع چوب برگزار می‌شود. باغداران ولایت سرپل در شمال افغانستان میگویند سردی هوا بیشتر درختان میوه آنان را خشکانده و خسارات زیادی به آنان وارد کرده است. برخی از باغداران میگویند بیشتر درختان انگور، انار، انجیر و آلوی آنان خشکیده است. بانک توسعه آسیایی در گزارشی اعلام کرد در سال 2022 میلادی 405 میلیون دلار از طریق برنامه‌های سازمان ملل متحد برای تامین خوراک و ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی ضروری به مردم افغانستان کمک کرده است. بر اساس یافته‌های گزارش، افغانستان و پاکستان در سال 2022 میلادی به شدت تحت تأثیر افزایش بهای خوار و بار و انرژی قرار گرفتند و بحران در این دو کشور با جنگ روسیه و اوکراین شدت یافته است. فقر و بیکاری مشکلات عدیده‌ای برای مردم افغانستان ایجاد کرده است. حتی بسیاری از مردم که کار هم میکنند توان تامین نیازمندی‌های زندگیشان را ندارند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
برخی از شهروندان کشور میگویند در نبود شغل و درآمد زندگی برایشان بسیار دشوار شده است. در این میان گلزاده که مادر 5 کودک است میگوید به دلیل فقر و تنگدستی دو پسرش در جاده های کابل اوت پالشی می کنند. همسرش هم شغلش بارکشی است، اما با آن هم نمی توانند یک بعد غذا را تهیه کنند.
جدا کرا داره خانه ما. اینه سه دختر داریم، که دو هر بچه داریم، که پدرم شده اون کراچی آی می کنه. اینه آره ما نماندیم درست در خانه ما. آمدن کابل آمدیم مورد مزار هستیم. کابل آمدیم نمی شش سال از سال از کابل. این می رفتن که کاغذ می فروختن، پلاستیک می فروختن، نشه قلم می فروختن. رنگوتی می کردن، اونجا کار می کردن. خیلی وحشت نمی مونم اونجا دو کار کردن و بریم کردن نمی. هیچ هم کرا خانه تمام و سری بوین تو تمام بچه ها نمیتونیم درس بخوانم. کم بیزاعت، کم پیسه، پدرش نمیگه آدم نمی اکراشی دار تا میرا کنم نمی اکسر دکنیم سر و هم بگه برین و نون میاره هاو میاره نمیتونیم که بمانیم به وقت این میرا رو جک چیل پینجه رو پی میاره.
در همین حال مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگویند برای کاهش فقر در کشور با نظارت و شفافیت از روند فعالیت‌های نهادهای امدادرسان پشتیبانی میکنند. با گفته ی عبداللطیف نظری معین این وزارت نهادهای امدادرسان در کاهش فقر نقش برازنده‌ای دارند.
مؤسسات و نهادهای مددرسان در کاهش فقر نقش دارند. به این دلیل است که ما با نظارت و شفافیت از روند فعالیت‌های مؤسسات حمایت می‌کنیم تا فقر در افغانستان ریشه‌کن شود و از این طریق ما توسعه و رشد اقتصادی را در افغانستان رقم بزنیم.
همچنان با باور آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سید مسعود، کمک‌های بشردوستانه جهان زمانی در کشور مؤثر خواهد بود که به منظور کاهش فقر زدایی باشد که معمولاً به این هدف صورت نگرفته است.
کمک‌های جهانی به منظور فقر زدایی اگر به منظور فقر زدایی حرکت کنه بسیار مهم است. ولی عمدتاً در کشورهای عقب نگه داشته شده مثل افغانستان باره کمک‌های جهانی نه به خاطر فقر زدایی بلکه به خاطر فقر زایی به اساس یک اهداف سیاسی به وجود میاد. از اون من فکر میکنم در افغانستان هم کمک‌های که صورت میگیره کمک‌های بشرخوانه است نه کمک‌های اقتصادی. اگر کمک‌های بشرخوانه از دلیز کمک‌های اقتصادی حرکت بتن فکر میکنم که هم رشد اقتصادی به وجود میام، کار به وجود میام، عاید به وجود میام، فقر میتونه از میان برداره.
با این حال سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی اعلام کردند که دست کم 28 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری فوری هستند.
دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر توییت اعلام کرده با توجه به اینکه افغانستان با سومین سال متوالی خشکسالی، دومین سال چالش‌های شدید اقتصادی، پیامد درگیری‌های چندین دهه اخیر و آفات طبیعی مواجه است، کمک‌های بشردوستانه آخرین راه نجات برای بسیاری از مردم این کشور است. باز هم گزارشی داریم از همکارم سلطانی.
دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا بار دیگر با نگرانی از وضعیت بد بشری در افغانستان گفته که کمک‌های بشردوستانه آخرین راه نجات برای شهروندان افغانستان است. این نهاد با نشر توییتی می‌گوید افغانستان با سومی سال پیهم خشکسالی، دومی سال بحران شدید اقتصادی و عواقب ناشی از درگیری‌های چندین دهه پسین و همچنان آفات طبیعی مواجه بوده است. این نهاد افزوده برای حل چالش‌های اقتصادی 23.7 میلیون افغان بیش از 4.62 میلیارد دلار نیاز دارد. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
تنها برنامه که تا فعلا برای کنترل وضعیت اقتصادی افغانستان و جلوگیری از بحران بشری از سوی جامعه جهانی در افغانستان اعمال شده ارسال کمک‌های بشری بوده. فراتر از کمک بشری کدام برنامه مشخص و یا کارآمدی که بتونه در وضعیت اقتصادی افغانستان مفیدیت و موثریت بیشتری وارد بکنه از سوی جامعه جهانی دیده نشده.
از سوی هم شعبید بشری آگاه مسائل اقتصادی میگوید سیاست حکومت طالبان علیه کار بانوان در افغانستان سبب شده تا اوچا نتواند تا کنون بودجه مورد نیاز خود را از سوی جامعه جهانی برای کمک به مردم افغانستان
دریافت بکند.
بودن اکثریت مردم در زیر خط فقر، ما ضرورت داریم به کمک های انسان دوستانه و بشر دوستانه سازمان ملل برای فعلا البته تا بتانیم با این کمک های سازمان ملل جلوگیری کنیم از بلند رفتن میزان مرگ و میر ناشی از فقر و گرسنگی. ولی که سازمان اوچا موفق نشده که کمک های مورد ضرورتش یا هزینه های مورد ضرورتش به دست بیاره، این مسئله ربط داره به حرکت های سیاسی جهان، خصوصا سازمان ملل با حاکمیت فعلی که با از دید سیاسی به مسئله بحران بشری و فقر افغانستان نگاه میکنه.
این در حالی است که پیش از این هم برخی از نهادهای مددرسان جهانی ادامه ممنوعیت کار بانوان از سوی حکومت طالبان را غیر قابل قبول خوانده و گفته که ممنوعیت کار بانوان توانایی مردم افغانستان را برای ادامه دسترسی به کمک های بشر دوستانه به چالش میکشد.
گزارش همکارم زهرا سلطانی را میشنیدید از کابل. خانم سلطانی در رابطه با این گزارش گفتگویی کرده با محمد عیسی رضایی، کارشناس ارشد اقتصادی افغان، و در ابتدا از وی در مورد گزارش اوچا و نحوه کمک رسانی سازمان‌های بین المللی به مردم افغانستان و میزان تاثیرگذاری آن پرسیده.
موضوع کمک‌های بشردوستانه که جامعه بین الملل توسط نهادهای بین المللی در افغانستان در طول دو سال گذشته انجام دادن، خب یک امری بسیار خوب و کمک کننده بود تا حدودی، ولی به معنای واقعی که بتونه مشکلات مردم افغانستان را، مشکلات اقتصادی را رفع بکنه، جلوگیری از گرسنگی تمام عیار نمایه، متاسفانه مؤثر نبود به اون حدی که انتظار می‌رفت. گرچن ارزیابی که نهادهای بین‌المللی از وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بعد از سقوط داشتن تا حدود دقیق است، ارزیابی ها همخوانی داره با واقعیت های وضعیت مردم، وضعیت اقتصادی مردم در اقصی نقاط مختلف کشور. از لحاظ اقتصادی ما همینقدر میتونیم با اطمینان بگیم که تولید ناخالص داخلی افغانستان بیشتر از نصف کاهش پیدا کرده، به این معناست که اقتصاد افغانستان 50% کوچکتر شده. طبیعتاً وقتی اقتصاد کوچکتر میشه و همان پیمانه وضعیت درآمدهای مردم کاهش پیدا میکنه، وضعیت تولید کاهش پیدا میکنه، وضعیت اقتصادی مردم، رفاه مردم تحت تاثیر به همون میزان قرار میگیره. ولی فکر میکنم که وضعیت اقتصادی مردم به مراتب در افغانستان به مراتب بیشتر از اون چیزی که تولید ناخالص کاهش پیدا کرده وضعیت بدتر شده، به این دلیل که در گذشته بخش زیادی از بانوان در نهادهای بین‌المللی، نهادهای داخلی و دولتی و غیر دولتی مشغول کار بودن. متاسفانه اینا کارها و شغلشون از دست دادن و همچنین مثل گذشته نهادهای بین المللی پروژه های توسعه خودشون را در افغانستان پیگیر نیستن و معمولاً بیشتر پروژه های توسعه متوقف شده و بنابراین مردم افغانستان از این جهت آسیب دیده و کارها و شغلشون از دست دادن.
بله، شما هم اشاره داشتید که کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا جامعه جهانی به افغانستان تانسته تا جایی از بحران بشری در کشور جلوگیری بکنه، ولی با دیدگاه شما همین کمک‌های بشردوستانه موثریت لازمی را داشته برای کنترل این وضعیت در کشور؟
نهادهای بین‌المللی با توجه به بودجه‌ای که در اختیار داشته و کشورهای مختلف از آدرس صندوق بازسازی افغانستان اینا را در اختیار خودش داشته و یا پولهایی که بعد سقوط کشورهای کمک کننده به سازمان ملل سپردن، کمک ها متاسفانه اونطور که باید از طریق یک مکانیزم بسیار دقیق و صحیح توزیع میشد بین مردم افغانستان تا مؤثریت لازم را داشته باشه صورت نگرفت. لذا من فکر میکنم که توزیع فقر در افغانستان بسیار پراکنده هست و در بعضی نقاط فشرده و متمرکز است، مثل شهرهای کلان و مناطق روستایی طبیعتاً در گذشته کم نفوذتر بود، ولی حالا با توجه به تغییر وضعیت فکر میکنم یک بخشی از مردم دوباره مراجعه کردن به روستاها و از این جهت اینکه شغل و کار و مسائل درآمدی هم چاره محدودیت هست، میتونیم بگیم وضعیت در اونجا هم بدتر شده. لذا یک برنامه‌ای که بسیار مؤثر باشه بتونه کمک ها را به صورتی توزیع بکنه که به پراکندگی های فقر در نقاط مختلف افغانستان پاسخگو باشه، این صورت نگرفت متاسفانه. لذا در بعضی مناطق کمک های زیادی صورت گرفت، در بعضی مناطق اصلا کمک نرسیده، ولی در بعضی مناطق اگر کمکی هم رسیده در اختیار طالبان و یا افرادی قرار گرفته که اونها مد نظر گروه طالبان بوده. این در واقع نمیشه مطمئن صحبت کرد که آیا اونها واقعا مستحق این کمک ها بودن و یا نبودن، ابهامی وجود داره در این زمینه. لذا میکانیزم توزیع دچار اشکال بوده از طریق سازمان ملل در افغانستان و در آینده همچنین اگر میکانیزم به این صورت صورت بگیره، من فکر میکنم بخش زیادی از کمک ها حیف میل خواهد شد و کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
درست شما میدانید که در این اواخر روچا پیوسته از کمبود بودجه نهاد برای کمک به مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده. با دیدگاه شما چه چیزی سبب شده تا اوچا موفق نشده تا کنون همو بودجه مورد نظر خود را سوی جامعه جهانی برای کمک بشردوستانه به مردم افغانستان با دست بیاره؟
بعد از شروع جنگ اوکراین کشورهای کمک کننده خودشان، اکثر کشورها دچار مشکلات اقتصادی داخلی شدند از قبیل افزایش تورم و کاهش درآمدها، کاهش تولید، رکود و کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته. اینا باعث شده که بودجه که برای کمک های خارجی اختصاص بدن دچار محدودیت شدید شده. لذا از این جهت هم فکر میکنم کشورها بودجه اونچنانی را اختصاص ندادن برای کشورهای فقیر در اختیار سازمان ملل قرار بدن. موضوع دوم برمیگرده به خود کارکرد سازمان های بین المللی در افغانستان در دو سال گذشته، که خیلی از کشورها ممکنه ملاحظاتی داشته باشند که چرا این همه کمک صورت گرفت، بیش از 3 میلیارد دلار در افغانستان کمک صورت گرفت در طول یک سال گذشته، ولی هنوز هم مؤثریت لازم نداشته.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از برنامه ریزی برای مدیریت آبهای افغانستان خبر داده است. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، میگوید که برای پروژه مدیریت آب کشور بخش از بودجه پروژه انکشافی را در نظر گرفته است. دفتر مطبوعاتی وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که ملا عبداللطیف منصور در صحبت‌هایی که با کارکنان وزارت انرژی و آب داشت گفت که در سال پیش رو بخشی از بودجه انکشافی برای پروژه‌های مدیریت آب داخل کشور را در نظر گرفته و کار آن پروژه‌هایی که از سال‌های قبل باقی مانده نیز تکمیل خواهد شد. به گفته این وزارت قرار است به زودی بند شاوروس و بهره برداری سپرده شود. همچنان منصور از نشست هایی که با سرمایه گذاران ملی و بین المللی در مورد سرمایه گذاری روی پروژه های تولید انرژی داشت اظهار خوشبینی کرده و از امضای آخرین قراردادهای تولید انرژی برق از منابع زغال سنگ و گاز با دو شرکت خصوصی یادآوری نموده گفت قرار است که بخش از انرژی برق توسط منابع زغال سنگ از سوی شرکت‌های خصوصی تولید گردیده و در اختیار مردم قرار گیرد. این در حال است که در این اواخر برق در کابل پایتخت و شماری از ولایات این کشور بهتر گردیده، اما هنوز هم کمبود انرژی در افغانستان احساس می شود.
گزارش همکارم قریشی را می شنیدید از کابل. آب و انرژی از ضرورت‌های اولیه برای بسیاری بخش‌ها از جمله بخش زراعت به شمار می‌رود و در افغانستان که یک کشور زراعتی است نیاز به آن بیشتر احساس می‌شود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان هم به گفته مسئولان این وزارتخانه در تلاش است با استفاده از امکانات و منابع موجود آب و انرژی مورد نیاز در این بخش را تامین کند. بخش هایی از اظهارات عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان را در این زمینه بشنوید.
ما خیلی در این بارا کوشش کردیم، واقعا تا که آب نباشه زراعت هیچ فایده ای نداره. آب هست که زمینه را برای زراعت مساعد میکنه. باید ما از این آبهای سرشار خود استفاده بکنیم، این زمین خشکی خود به سبزی تبدیل بکنیم. بنابر به این ضرورت هست که ما کانال های زراعتی باید داشته باشیم و چک دم ها داشته باشیم. آبهای موسومی را باید کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم. به این خاطر ما کوشش کردیم، تا جای از طرف کابینه امارات اسلامی هم بودجه هم ما تصویب شده، ما امسال انشاءالله تصمیم داریم که چک دما هم جور بکنیم و کانال های زراعتی هم جور بکنیم. خصوصا هم امارت یک گام مثبت تاریخی که دایی را برداشته، اونا و کانال قشتیپه هستن که 50% کارش اتمام رسیده و بقای کارش هم خوب به جدیت پیش میره و چند وقت پیش کابینه امارت اسلامی سر این موضوع بحث شد که 50% خود تکمیل شده. ما چه شکل از این استفاده کرده میتانیم؟ برای این یک کمیته از طرف کابینه امارات اسلامی تشکیل شد و سرپرستی عبدالسلام حنفی صاحب معاونیت اداری ریاست الوزراء و متشکل از چند وزارت است. وزارت زراعت ما هم دو عضویت داره. اینا این ساحه آبیاری کانال قشتیپه پالیسیش پلانش برابر میکنن، بخش زراعتیش، بخش صنعتیش، بخش تجارتیش، بخش مالداریشان بلاک بندی میکنن تا که در خدمت سرمایه‌گذاران و دهقان زارعین قرار بگیره و جدیت کار روان هستند. و همچنان اوروز خود حاج ملا صاحب برادر با امرای خان متقی صاحب وزیر خارجه و بند کمال خان رفته بودن، اونجا هم بودجه تصویب شد، کانال های زراعتی کشیده میشه و همچنان کانال زمین داور سرش کار روان هستند. و کانال های زراعتی که اهم مهم هم از در بخش زراعت گام های مثبت اساسی تاریخی برداشته شده فعلا در حال جریان است. ما فعلا اکثر بخش های محصولات زراعتی یک ملک وارداتی هستیم، صادراتی نیستیم و صادراتی داریم هم خیلی کم و در امون یک سال یک نیم سال یک ذره ظرفیتش بالا رفته. انشاءالله این کانال ها خصوصا هم کانال قشتیپه که به بهره برداری سپرده شوه، ما به مردم ملت مردم افغانستان اطمینان می دهیم که این ملک وارداتی ما به یک ملک صادراتی تبدیل خواهد شد و ضرورت های افغانستان داخل خانه ما تهیه خواهد شد و هم به یک ملک صادراتی تبدیل خواهیم شد.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در نظر دارند پس از جمع‌آوری و درمان معتادان برای آنان زمینه‌های کار را هم فراهم کنند تا بتوانند به زندگی عادی بازگردند. در همین راستا برای 500 تن از درمان شدگان در ولایت هرات زمینه کار فراهم شده است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
مقام های محلی در ولایت هرات میگویند برای دست کم 500 تن از افرادی که در مراکز ترک اعتیاد درمان شدند زمینه کار و اشتغال مساعد شده است. مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه روند درمان بیماران مبتلا به مواد مخدر در هرات به نحو احسن جریان دارد اظهار داشتند. تنها راه حل اساسی پیشگیری از ابتلای دوباره این افراد به مواد مخدر ایجاد شغل و سرگرمی برای آنان است که زیر نظر کارفرما بتوانند دوباره به آغوش جامعه بازگردند. مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات تصریح کرد قراردادی را امضا کرده است که بر اساس آن دست کم 500 تن از افرادی که مراحل ترک اعتیاد را سپری کردند صاحب کار و درآمد می شوند. روحانی با بیان این که این 500 تن از حدود 5 ماه قبل تا کنون زیر نظر مسئولان ترک اعتیاد قرار داشتند و اکنون آمادگی آن را دارند تا دوباره به اجتماع برگردند تصریح کرد در این قرارداد استخراج نمک از یک معدن در ولایت هرات که با یک شرکت خصوصی امضا شده تاکید شده است که نیروهای جدید که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر معرفی می شوند به کار گرفته شوند. این مقام محلی حکومت طالبان همچنان گفت
هغه په حال مرده ده سره 1500 کسانو خبره کړی ده او په اول پړاو کې یو څو ورځې مخکې
این روند برای ایجاد زمینه‌های کاری برای 5000 فردی که قبلا مبتلا به مواد مخدر بودند آغاز شده و حمایت‌های ملی و بین‌المللی را نیز با خود دارد. روحانی خاطرشان کرد قرار است در جریان هفته های آینده با شمار دیگری از سرمایه گذاران برای استخدام شمار دیگری از این افراد تفاهم نامه های امضا شود.
وقت تیریدو سره حل تا در دیرو کسانو کار زمینه ورت مساعده کرد.
در همین حال رئیس شرکت قراردادی معدن نمک ولسوالی غوریان هرات از این اقدام مسئولان محلی قدردانی کرد و گفت افرادی که مبتلا به مواد مخدر هستند نیاز دارند که برایشان توجه صورت گیرد و زمینه برای ترک اعتیادشان فراهم شود. بسیر احمد که این قرار قرارداد را با مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر امضا کرده، خوشحال است که میتواند قدمی را برای کمک به این افراد بردارد. وی از سایر سرمایه‌گذاران در هرات خواست در هماهنگی با مسئولان این مدیریت در هر بخشی که فعالیت دارند، شماری از بیماران مبتلا به مواد مخدر که صحت‌یاب شده‌اند را استخدام کنند
و امرار معاش که اونها می‌کنند از طریق مدیریت مواد مخدر به فامیل از اونها برمی‌گردند. و ما یک تقاضای دارم از تمام معدنکارا، فابریکادارا، افرادی که اینجا اشتغال زهی دارند، کارهای اشتغال زهی دارند، از اونها خواهشمندم بزی که دست از این افراد رو بگیرند که اینا دست از اینا زمین آسمون کندند، کوشش کنند که در کارهایی که در کارهای روزمره، در کارهای ماوار، در کارهایی که اینا دارند، از این افراد بتونن اینا سرکار شامل کنند.
از سوی دیگر ده ها تن از افرادی که طی این مدت 5 ماهه سختی های فراوانی تحمل کردند تا از این بلای خانمانسوز راهی یابند، این رویداد را به فال نیک گرفته و میگویند سالهاست منتظر چنین فرصتی هستند که بتوانند برای خود و خانواده هایشان زندگی خوبی را رقم بزنند. آنان از سایر شهروندان نیز خواستند که با بیماران مبتلا به مواد مخدر مهربان باشند و در حد توانشان برای ترک اعتیاد آنان همکاری کنند.
ما بابر 4 ماه 17 روز به توی کم از ما پذیرایی کرد، ما خدمت کرد، واقعیت 24 ساعت مثل کسی فرزند خود جمع کنه. از مردم افغانستان، از خیرای افغانستان، از همه ما ممنونیم. یک جوان سپاس که ما را سر کارم میبرند. به خیر خدا کنه زیو بر ما بم زنه و چم و سر کار به فک فامی ما برسیم کار کنیم دیگه، بس دیگه تا کیم.
یا کار هر کان چاغز مش پر طبیعت و مسلمانان مش تجاغ نکوی از مش پر طبیعت مش کار کو.
در زمانی که در کمپ های ترک اعتیاد بودیم با ما برخورد های مناسبی صورت می گرفت، با ما مهربان بودند و هیچ گونه برخورد نادرستی را شاهد نبودیم. از سایر تاجران هم می خواهیم که برای کسانی که اعتیاد را ترک کردند ایجاد کار و شغل نمایند. این در حالی است که طی 5 ماه گذشته مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات 5000 تن از افراد مبتلا به مواد مخدر را شناسایی و از خیابان‌ها و اماکن متروکه جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد انتقال دادند. اقدامی که طی 20 سال گذشته بارها شهروندان هرات از مسئولان محلی خواسته بودند تا اجرایی شود و به وضعیت نابسامان این افراد رسیدگی صورت گیرد، اما کمتر به آن توجه شده بود.
استفاده از بانک نوت ها یا اسکناس های فرسوده در افغانستان یکی از چالش هایی است که مردم با آن مواجه هستند. اگرچه بانک نوت های جدید چاپ شده در خزانه و بانک مرکزی افغانستان موجود است، اما این پول ها تا کنون روانه بازار نشده است. در همین ارتباط مردم خواستار توزیع پول های جدید و جمع آوری پول های فرسوده هستند. همکارم محمدی گزارشی هم در این زمینه ارسال کرده از ولایت هرات.
یکی از دغدغه هایی که عمدتاً مردم افغانستان با آن روبرو هستند وجود اسکناس های مندرس و فرسوده است که سالهاست در این کشور دست به دست میشه و هر روز از عمر مفید آن کاسته میشه. ولایت هرات در غرب افغانستان هم که یکی از شهرهای پرنفوس کشور محسوب میشه با این چالش بیشتر از هر جای دیگری روبروست. با وجود اینکه این گونه اسکناس های مندرس هنوز هم در کشور چالش داره، اما شمار زیادی از شهروندان هرات از این مسئله شکایت دارند و میگویند که باید هرچه زودتر اسکناس هایی که جدیداً چاپ شده در بین مردم توزیع بشه تا این مشکلات برداشته بشود. برخی از دکاندارانی که مبادلات ارزی را در هرات انجام میدن وجود اسکناس های فرسوده را یکی از عوامل کاهش کار و تجارت عنوان کرده و میگویند که بانک مرکزی افغانستان هرچه زودتر باید راه چاره ای برای جمع‌آوری این پول های مندرس پیدا کند. آنان همچنان گلایه‌مند هستند که هیچ بانکی در هرات حاضر نیست این اسکناس ها را از آنان قبول کند. این تنها مشکل صرافان هرات نیست، بازاریان و کسب و کاران این ولایت هم پول های مندرس از دردسرهای هر روزهشان میدانند و میگویند که پولهای جدید که توسط حکومت طالبان چاپ شده هنوز برای مردم توزیع نشده.
پولای کهنه که اصلا فعلا ارزش پول ما و شما بین خود ما و شما میاره پی میاره و جالب اینجاست که اصلا این پول بین مردم فعلا رایجه و کسی هم فعلا پیگیری نمیکنه. ولی اگه پیگیری بشه و هر چیزی تر این پولا ورداشته بشه به نظر من خیلی بیتر میشه بین مردم.
تقریبا 40% 50% این پولا که اصلا مندرس خراب شده. بازم این پول که وقتی به صرف میاری صرف نمبر از نگاه میکنه، نمبر از نمبر بدل نباشه قبول میکنه، ولی وقتی که صرف مو به کسی بده باز اون مردون که اصلا نمیبره این پول. مثلا این پول ما میبره با بانک تحویل میکنه، یک ذره اگه یک گوشه از کم باشه بانک هم هر بانکی باشه میوان بانک عزیزی بانک یا کابل بانک یا دولتی باشه ان این پول کسی ایر بانک قبول نمیکنه، یک ذره می گوشه از کم، ولی صرف ایرور میداره در حالی که بانک وظیفه اینه که باید ایر بگیره نمیگیره.
در همین خصوص مسئولان اتحادیه صرافان ولایت هرات میگویند که مقادیر قابل توجهی از پول های فرسوده بر اساس معاملات روزمره ای که انجام میشه از ولایت‌های همجوار وارد ولایت هرات شده است. سهرابی رئیس اتحادیه صرافان هرات گفته هنوز دلیل توزیع نشدن پول‌های چاپ جدید در هرات مشخص نیست و هر روز مشکل اسکناس‌های فرسوده در این ولایت غربی افغانستان بیشتر میشه. سهرابی تصریح کرد همه روزه شکایت‌های متعددی از اثر وجود پول‌های مندرس به این اتحادیه میرسه و اگر توجه حساسی برای حل این موزل صورت نگیرد، بازارهای تبادل ارز در هرات به رسم اعتراض تعطیل خواهند شد.
پول‌های جدیدی هم که چاپ شده فعلا به افغانستان مانگ به مرکز مواصلات رسیده در عدد بسیار کم فیصدی‌ای است که در زونه ها توزیع شده و اون پول هم ما فعلا مشاهده در بازار نکردیم که بازار ها آماده باشه و عرضه شده باشه. به بانک‌های خصوصی یک چند فیصد فکر می‌کنم توزیع شده و تا فعلا رو بازار اثر از پول نه.
با این حال مقام‌های محلی در هرات پول‌های افغانی را هویت ملی افغانستان دانسته و بر نگهداری درست از آن در تبادلات و خرید و فروش روزانه تاکید می‌کنند. نعیم الحق حقانی مسئول فرهنگی هرات با تاکید بر اینکه مقام‌ها در بانک مرکزی افغانستان شبانه روز در تلاش هستند تا مکانیزم درست و سریع را برای جمع‌آوری پول‌های فرسوده و توزیع بانکنوت‌های جدید در کشور اجرایی کنند اظهار داشت این روند طولانی است و تا آن زمان شهروندان باید برای حفظ و نگهداری از این اسکناس ها بیشتر توجه داشته باشند. این مقام محلی در هرات خاطر نشان کرد بخش اول توزیع اسکناس های جدید در این ولایت به زودی آغاز خواهد شد
و جمع‌آوری پول های مندرس یک پروسه زمانبر هست، کمی طول بکشه اما اقدام شدنی هست و روی دست و ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر پول های فرسوده و کهنه و از کار افتاده جمع‌آوری شود سطح بازار و به جای از اون پول نو و اسکناس جدید به بازار تزریق شود تا مردم عزیز ما با کدام مشکل در خرید و فروش و در کاروبار زندگی خود مواجه نشوند.
چند ماه قبل بود که افغانستان بانک 100 میلیون افغانی شامل بانکنوت‌های 10، 20، 50 و 100 افغانگی که جدیداً چاپ شده را به بانک‌های تجارتی کشور توزیع کرد. اما کارشناسان اقتصادی در هرات این مبلغ را به منظور جایگزین برای پول‌های فرسوده کافی نمی‌دانند و می‌گویند که به دلیل سنتی بودن مبادلات ارزی و همچنان خرید و فروش با پول فیزیکی در افغانستان، بانکنوت‌ها قبل از موعد معین فرسوده میشه و از گردونه مبادلات خارج میشه.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید. آهنگران ولایت تخار در شمال شرق افغانستان میگویند به دلیل استفاده مردم از کالاهای خارجی کار آنها رونق گذشته را ندارد و تامین معیشت را برای آنان دشوار کرده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این خصوص از تخار.
صنعت آهنگری در ولایت تخار نسبت به هر زمان دیگر کمرنگ شده است. برخی از صنعتکاران در بازار آهنگری میگویند به دلیل استفاده مردم از اجناس خارجی کسب و کار آنان از رونق افتاده است. فقیر بیگ 78 سال عمر دارد و 60 سال می شود صنعت قدیمی را که از پدر و پدرکلان برایش به میراث مانده است زنده نگه داشته و اکنون قامت رساش را این صنعت خم کرده است. این صنعتگر می گوید روزانه به مشکل چند مشتری می داشته باشد و از دید او دیگر بازار آهنگری حال و هوای خوب ندارد.
ای خارج میا، ای چین میا، آهنگری را کد پرسالش نمی کنه که اوی آهنگری که پرسالدار چیسته او ایران مانده که ما چی کار کنم. اگر یک دوست اگر خلبر چند نفر بیاره او را چرخ کنه تیز کنه نمو یک بیسر فسیری پا بیتن یک چند بیسی آهنگری همی تو چیستگیم از روزگار پسمان است.
غلام یک دیگر از آهنگران شهر طالقان میگوید نسبت به گذشته کسب و کارشان در این بخش کاهش یافته و به مشکل می توانند مصارف کارشان را پوره کنند.
بعد از کاروبار ما ضعیف شد، کاروبار خارجی که انواع تنشا و داتی گپوس صادر می شود زیاد به فروش می رسد، کارهای ما اینجا به فروش می رسد.
طالقان مرکز ولایت تخار و ولسوالی خان آباد ولایت کندوز در گذشته بازار پرجوش آهنگری بود، اما حال از صدها دکان آهنگری در تخار تعداد انگشت شمار آهنگران مصروف این کار طاقت فرسا هستند. عدم توجه حکومت به این صنعت و علاقمندی مردم به اجناس خارجی باعث شده است این صنعت به رکود مواجه شود و کار و بار آهنگران کمرنگ. تنگ گردد.
جنگلی اول برادر تا تکون نرود. از خاطری که مال وطنی را کس نمیخره.
فروشندگان صنایع تولیدی آهنگران میگویند نسبت به فروش اجناس داخلی اجناس وارداتی به دلیل قیمت پایین و رنگ و دیزاین میان مردم علاقمندی بیشتر دارد و از این رو کار آهنگری کم رنگ شده است.
توجه مردم در مال خارجی است، مال وطنی فروش کم است. هر چی که میخره مردم مال خارجی، مال وطنی کم میخره. خارجی هست از اون مولی وطنی هست قیمت هست بخاطر از اون بزار کم خرید در جایی دارن یک ده سال شد اگر سودا شد ده هزار بیل خارجی ده سال سودا شد ده ست بیل وطنی سودا نمیشه.
باشندگان تخار میگویند با آنکه وسایل دست ساز داخلی بلند تمام می شود اما نسبت به اجناس وارداتی کیفیت خوب دارد. این باشندگان از مردم می خواهند به خاطر حمایت صنعتکاران به جای اجناس خارجی از تولیدات داخلی استفاده نمایند.
ارزان است، خوبش نیست. روستای ما و شما اگر خوب کار کنند خوب شد به قیمت هم بگیریم سهولیت به خودمان میشه به روستای ما میشه این مال خوب است.
نزدیک به 100 دکان آهنگری در تالقا